بسیار خوش شدیم که همراه ما بودین با برنامه سفر چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان شنونده، از برنامه صحه بهداشتی زربان در رادیو دری در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرها یا سرطانهای زنان هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال در زنها و خانمها صحبت بکنیم. مشکلی که نسبتاً شایع است و این مشکل در تمام دوران زندگی خانم ها ممکن است به وجود بیاید. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب محترمه خانم امین مقدم در مورد شرایط نرمال و طبیعی خونریزی ماهانه و عادت ماهانه و پریود شدن دخترها و زنها صحبت کردند و گفتن که میانگین اینمی دوره از حدود سن 12 سالگی تا حدود 51 سالگی ادامه دارد. گفته شد که وسط و مابین دو مریضی ماهانه و دو تا بینمازی نباید هیچ گونه خونریزی کم یا زیاد وجود داشته باشه و اگر وجود داشته باشه غیر طبیعی و قابل پیگیری است. راجع به علتها و عوامل خونریزی های غیر طبیعی هم صحبت شد. امید است که ادامه بحث با ما همچنان همراه باشین، مخصوصا خانم های گرامی و محترمه. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر، سپاس از شما هم خانم دکتر، و تشکر میکنیم از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در جلسه قبل راجع به علتها و دلایل مختلفی که باعث خوندیزی نامنظم و غیر طبیعی ممکن است در خانم ها بشه صحبت شد، که از جمله به علل فانکشنال و اختلالات رحمی و تخمدانی هم اشاره شد، امروز میخوایم خانم دکتر در ابتدای برنامه در مورد مشکلات تخمدانی در زنان، به خصوص مشکل تخمدان های پولیکیستیک یا PCO که هر تخمدان در بررسی که صورت میگیره تعداد زیادی کیست یا سیست دارن صحبت بکنین، چون میدانیم که این اختلال و بیماری در زنها زیاد دیده شده و مشکلات مختلفی هم با وجود میاره. در این رابطه اگه صحبت کنین که PCO یا تخمدان های پولیکیستیک چی مشکلات را با وجود میاره و آیا قابل درمان و معالجه هست یا نه؟
در مورد سندروم تخمدان های پولیکیستیک که خب یک اختلال شایع قاعدگی هست، شاید شایع ترین علت خونریزی های غیر طبیعی در جوان ها باشه، میتونه از حوالی 15-16 سالگی هم شروع بشه. معمولا دخترانی هستند که اضافه وزن دارند، دچار پرمویی میشند، ریزش قسمت جلوی موی سر پیدا میکنند، دچار جوش های آکنه شدید میشن، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی دچار مشکلاتی میشن، به انواع متخصصین پوست غدد و زنان در این فاصله مراجعه میکنن. اینکه علت اصلیش چی هست، همیشه الان معتقد هستیم که اشکال در خود تخمدان هست و مقاومت به هورمون انسولین درشون ایجاد میشه. ممکنه اینها دچار دیابت هم در بزرگسالی بشن. قبلا فکر میشد که اشکال در ترشح هورمون های یکی از غده هیپوفیز ترشح میشه، یعنی هورمون های FSH و LH، ولی الان این مورد قبول هست که این اختلال وجود داره. و چون رحم تابعی از تخمدان هست، اگر تخمدان هر ماه تخمک گذاری نکنه، اون وقت سیکل های رحم هم مختل میشه. یعنی ما انتظار داریم که متعاقب تخمکی که تخمدان ترشح میکنه، فاز تخمک گذاری که اتفاق میفته، رحم هم وارد فاز ترشحی میشه و پذیرای این تخمک برای باروری میشه. پس وقتی این اختلال در تخمدان ایجاد میشه، اون سیکل های طبیعی قاعدگی هم اتفاق نمیفته. این دختر خانم یا این خانم به جای اینکه هر 35 روز دیگه پریود بشه، ممکنه فاصلش بشه 47 روز، 48 روز، 2 ماه، و ما یک اختلال قاعدگی به این صورت میبینیم.
بله.
و چون میگیم یک سندروم هست، یعنی مجموعه ای از علائم بالینی هست، یک اختلال قاعدگی، دوم وجود کیست هایی در سونوگرافی که در واقع کیست نیستند، همون فولیکول های تخمدان هستند، باید یکیشون فولیکول غالب بشه به اندازه حدود 2.5 سانت برسه، این اتفاق نمیفته. تو اینا این تعداد زیاد فولیکول ها مثلا 10 تا با اندازه کوچیک زیر 1 سانت وجود دارن و در سونوگرافی میگن تخمدان های پولیکیستیک. و اینکه اینا علائم افزایش هورمون آندروژن هم در خون پیدا میکنن که در واقع هورمونیه که به سمت مردانه شدن اینها رو میبره، هورمون تستوسترون، و یا اینکه در علائم بالینیشون گفتیم پرمویی پیدا میکنن. اگر از این سه تا که اختلال قاعدگی هست، وجود کیست های تخمدانی هست و افزایش آندروژن ها چه در خون و چه علائم بالینیش دو تا باشه، میشه سندروم تخمدان پولیکیستیک. نه اینکه بگیم درمانی در موردش وجود نداره، بایستی رعایت وزنشون رو بکنن، لایف استایل این افراد خیلی مهمه، ورزش بکنن، مصرف کلسیومشون کافی باشه، مواظب رژیم غذاییشون باشن. اگر میبینن در طی سال باید حداقل 9 بار یه قاعدگی مرتب داشته باشه یک خانم، حالا نمیخوایم 12 ماه باشه، 9 ماه قاعدگی مرتب داشته باشه، اگر ندارن درمان لازم دارویی براشون ایجاد بشه که دچار عوارض این سندروم نشن.
بله.
و اینکه در بررسی اولیه این سندروم همیشه علل دیگر اختلالات قاعدگی که شامل بررسی هورمون تیروئید، و هورمون پرولاکتین هست رو انجام میدیم. مطمئن بشیم کمکاری یا پرکاری تیروئید و یا افزایش پرولاکتین خون علت ایجاد این سندروم نباشه.
بله خانم دکتر، تشکر. آیا این خانم هایی که پی سی او یا تخمدان پولیکیستیک دارن امکان حامل شدن و بارداری را دارن، یعنی میتونن با مراقبت و معالجه حامل شوند؟
بله، خیلی هاشون به طور طبیعی بارور میشن. حالا در تمام سال ممکنه تخمک گذاری نکنن، ولی بالاخره در زمانهایی که تخمک گذاری میکنند حاملگی به راحتی درشون اتفاق میفته.
خانم دکتر، بعضن خانم ها بینمازی و عادت ماهانه دردناکی دارن، یعنی موقع عادت ماهانه دردهای شدید برشن پیش میه و بعضی هم میگن که همزمان یک لکه های کبودی روی پاهایشان ظاهر میشه، مثل جایی که ضربه میخوره و کبود میشه. آیا این دردهای حین عادت ماهانه و بینمازی ماهانه میتونه علت مثل مریضی اندومتریوز که یک اختلال در رحم است داشته باشه؟
اون کبودی هایی که موقع قاعدگی اتفاق میفته معمولا اشکال خاصی نداره، نگرانش نباشن. حالا یه بررسی از لحاظ سیستم انعقاد خونشون با اندازه‌گیری پلاکت و پیتی و پیتیتی خونشون بشن، ولی دردی که اگه از قبل نداشتند و تازه ایجاد شده ممکنه علتش حالا پولیپ، میوم و یا بزرگی رحم به دلیل آدنومیوز باشه. حتی کسی که آیودی داره داخل رحمش، اینترایوترین دیوایس، بعضیا به عنوان یک وسیله پیشگیری ازش استفاده میکنن، اونم میتونه درد قاعدگی ایجاد بکنه.
درست، تشکر. خانم دکتر، بعضی خانم ها مثلا 10-15 سال است که قرص های جلوگیری و پیشگیری از حامل شدن مصرف میکنن و شکایتی که دارن میگن که قبل از عادت ماهانه و بینمازی لکبینی دارن، لکه های خون دفع میشه و اندازه خونریزیشان هم کم است. ای چیسته؟ چی کار باید بکنن؟
کلن یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی، البته بیشتر در جوان ها دیده میشه، عفونت ها هم هستن. حالا کسانی که قرص مصرف میکنن ما توصیه داریم که معاینه بشن، پاپسمیر بگیرن و یه نوع عفونتی که به نام کلامیدیا سرویسیت ایجاد میکنه و ممکنه در کسانی که قرص مصرف میکنن هم دیده بشه با معاینه معلوم میشه و با یه درمان آنتیبیوتیکی خیلی خوب درمان میشه و این مشکلشون برطرف میشه. من توصیه میکنم که معاینه بشه و اگر این تشخیص براش مطرحه با آنتیبیوتیک مناسب درمان بشه. حجم خونریزی قاعدگی رو قرص ها به خاطر اینکه لایه داخلی رحم نازک میشه، آتروفی میشه، حجم خونریزی قاعدگی کم میشه. اصلا نگران نباشن، خونریزی قاعدگی خون کثیف نیست که بخواد از بدن یک خانم رد باید خارج بشه. علت این که یه خانم اصلا عادت ماهیانه میشه اینه که اون ماه باردار نیست، ریزش لایه داخلی اندومتر اتفاق افتاده. چون طبیعت یک خانم به این صورته که هر ماه رحم خودش رو آماده میکنه که پذیرای یک بارداری باشه. اگر اون بارداری اتفاق نیفته ریزش پیدا میکنه. پس کم شدن خونریزی قاعدگی نگرانش نکن.
بله، و البته چون بحث مسائل مربوط به عادت و بینمازی ماهانه است، این سوالم بپرسم خانم دکتر که بعضی خانم ها واقعا در زمان پریود شدن و بینمازی سردردهای شدید یا کمردردهای بسیار شدیدی دارن، اینا چی قسمی است؟ چرا؟ چی کار باید بکنن؟
سردردهای شدید اگه ایجاد میشه در قاعدگی مثل بقیه سردردها نیازمند بررسی هست. حالا مثلا یکی ممکنه دچار یه بیماری زمینه‌ای باشه، یه سردرد عروقی داشته باشه و در زمان قاعدگی داره خودش رو نشون میده. البته موادی در زمان قاعدگی ممکنه آزاد بشه که ما بهش میگیم پروستاگلندین و این ممکنه در تمام بدن یه فرد تأثیر بذاره، حتی مثلا رو دستگاه گوارشش ممکنه یه خانم دچار اسهال هم بشه.
بله،
همونطور ممکنه به دلیل اثر این در مغزش دچار یه مقدار سردرد بشه. اگه خیلی خفیفه و با یک مسکن معمولی جواب میده نگرانی نداره، ولی اگه شدیده نیازمند بررسی هست. اگر حالا حالا کمردرد باشه، من اصطلاحش رو که حالا به نظر میاد همون دیسمنوره باشه یا درد قاعدگی هست، اگر با مسکن‌های معمولی که تحت نظر پزشک باید استفاده بکنن و معمولاً باید یکی دو روز قبل از شروع قاعدگی با مقدار بالاتر شروع بشه و دو سه روز اول قاعدگی هم ادامه پیدا بکنه، اگه با اینا خوب نمیشن باید یک سونوگرافی رحم و تخمدان ها حتما غیر از معاینه و پاپ اسمیر انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. بهترین جوراب واریسی میخوایم معرفی بکنیم جوراب‌های زیر زانو هستش. نکته‌ای که بیمار ما باید رعایت بکنه در پوشیدن جوراب واریس، ببین جوراب واریس اون تار و پودش فشار خاصی رو به ساق پا وارد میکنه و زمانی که می‌خواد مریض بپوشه نباید مثل جوراب معمولی بگیره بکشتش. باز ذره ذره درش استاندارد پوشیدن خاص خودش داره که این به جوراب کشش زیاد طولی وارد نشه که تار و پود از هم در بره. اگه تار و پود از هم در بره دیگه جوراب کیفیت خاص خودش رو نخواهد داشت. و مهمترین نکته‌ای که قبل از پوشیدن جوراب واریس باید رعایت بشه، بالا نگه داشتن اندام تحتانیه. یعنی بیمار ما باید صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون یا عصر که میخواد سر کار بره، مواقعی که پیش از میدونه که بعد از این چندی ساعت سر پای ایستادن زیاد رو خواهد داشت، دراز بکشه، یه 20 درجه پا رو بالا نگه داره، یه 10 دقیقه رو به این حالت باشه، وریدها تخلیه میشن، یه مقدار ادم پا کمتر میشه، بعد جوراب رو میپوشه. این باعث میشه که جوراب در حالت تخلیه وریدها پوشیده بشه، بعد وریدی که خون کمتری برگشت داده میشه و کمک میکنه. چون اگر شما همینجوری در حالت عادی دارین راه میرین بعد جوراب بپوشید، اون خونی که تو پا هستش تخلیه نشده، درست کمک میکنه جوراب تخلیه این خون، ولی همین جوراب هم باعث نگهداشتی اون خون در عضو میشه و باعث میشه درد پای بیمار بیشتر بشه. لذا قبل از پوشیدن جوراب واریس حتما باید پا رو 10 دقیقه رو بالا نگه دارن و جوراب صاف بپوشن که معمولا از قسمت قاعده انگشت شست هست تا زیر زانو. حال بر حسب بیماران گاهی اوقات ما جوراب های بالای زانو، بالای میانه ران، بالای ران و گاهی وقت حتی جوراب شلواری به حسب بیمارانمون میدیم. کلاس بندی متفاوتی داره. کلاس 1 و 2 و 3، 1 برای پیشگیری هستش، 2 و 3 برای درمان واریس استفاده میشه که فشار معادل حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه این جوراب فشار رو وارد میکنه. اگر با پوشیدن جوراب واریس مشکل بیمارمون از بین نره یا اگر بیمار خودش از اول اصرار به عمل داشته باشه، اون موقع عمل جراحی مورد پیدا میکنه که با تو مبحث بعدی ان شاء الله در مورد صحبت خواهیم کرد.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در مورد بیماری تخمدان‌های پولیکیستیک یا PCO مفصل صحبت کردند و راجع به لکبینی‌های قبل از عادت ماهانه و همینطور علائم و مشکلاتی مثل سردردهای شدید و یا کمردردهای شدید که قبل از بی‌نماز شدن به وجود می‌آید صحبت کردند و توضیحات و راهنمایی‌های خوبی ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. در این قسمت اگر لطف کنین در مورد یک سوال کلی که در ذهن بسیاری از خانم ها وجود داره، ایست که آیا مصرف طولانی مدت اینمی قرص‌های ضد حاملگی یا قرص‌های جلوگیری از بارداری اگر طولانی مدت باشه کدام ضرر و تاوانی داره؟ و این قرص‌ها را تا چی سن و عمر یک خانم میتونه، یعنی مشکلی نیستم، میتونه مصرف بکنه؟
بله، اگه این خانم این قرص رو حالا به دلیل اختلال قاعدگی داره مصرف میکنه یا به عنوان وسیله پیشگیری مصرف میکنه، باید موارد منع مصرف اصلی این قرص درش وجود نداشته باشه. ما دو تا منع مصرف اصلی برای این قرص ها داریم. یکی اینکه اگه اختلالات کبدی داره که حالا هم با شرح حالش هم با آزمایشاتی که فرمودن ازش گرفتن مشخص میشه نباید داشته باشه، چون متابولیسم این هورمون ها از راه کبد هست. و دوم اینکه یک بیماری هایی که موجب ایجاد لخته خون در پا میشن و اصطلاحاً به نام DVT نامیده میشن یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم دکتر به ما مراجعه میکنه که ما قبل از عادت و بینمازی ماهانه یک ترشحات قهوه‌ای یا نسواری رنگ میبینیم و البته مواردی هم هست که میگن ما در بررسی هایی که شده فیبروما هم در رحم دیده شده. آیا علت این ترشحات قهوه‌ای رنگ یا نسواری رنگ اینمی فیبروما میتونه باشه یا علت دیگی میتونه داشته باشه؟ اینا چی کار باید بکنن؟
این ترشح قهوه‌ای در واقع همون خون مونده است، یعنی همون لکه‌بینی قبل از قاعدگی هست. فیبروما که الان اگه در لایه داخلی رحم باشند که اصطلاح ساب موکوز میگیم، اونا بیشتر خونریزی میدن تا فیبرومایی که در جداره رحم هستند. ولی لکه‌بینی قبل از قاعدگی دارند، بعضی وقتا هورمونی که به اسم هورمون پروژسترون نامیده میشه و در نیمه دوم سیکل قاعدگی از تخمدان ترشح میشه، ممکنه یه مقدار کمبود وجود داشته باشه و اون به صورت لکه‌بینی های قبل از قاعدگی تظاهر بکنه. با اندازه‌گیری این هورمون و درمان با این هورمون مشکل برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتها در جامعه ایست که بعضیا فکر میکنن که هر قسم خونریزی بعد از یائسگی، یعنی بعد از سن خشک شدن از بینمازی، میتونه به دلیل کانسر و سرطان باشه. این باور، این برداشت درست است؟ و اگر باشه چی کار باید بکنن؟
بله، این باور غلط هست. شایع ترین علت خونریزی بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم یا آتروفی آندومتر. علل دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه مثل پولیپ، ولی مهمترین چیزی که باید مد نظر باشه سرطان رحم یا آندومتر هست و هر خونریزی بعد از یائسگی باید به صورت سرپایی یک نمونه برداری به صورت کورتاژ برای خانم انجام بشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی خانم دکتر از توضیحات ارزشمند خوب شما. در دقایق پایانی برنامه هستیم. در مورد خونریزی های غیر طبیعی و غیر معمول در خانم ها اگر نکاتی هست که در پایان متذکر شوین، در ارتباط ممنون میشیم که توضیحات لازمه و یادآوری لازمه بفرمایین.
در مورد ارزیابی، خب سن برای ما مهم هست. خب یه مادری ممکنه خیلی هراسان دختر 3-4 روزش رو بیاره که من دچار خونریزی نگرانم. اونش نگرانی نداره، با قطع هورمون های استروژن و پروژسترونی که از مادر به این نوزاد میرسه ممکنه یه 3-4 روز یه هفته لکه‌بینی داشته باشه. یه دختر خانم ممکنه در سن 2 سالگی تا قبل از بلوغش هم بیاد با لکه‌بینی. معمولاً حالا ما دنبال یه جسم خارجی یا یه ضربه به این ناحیه میتونیم بگردیم و اینکه آیا علل بلوغ زودرس رو بگردیم. بعضی وقتا در معاینه‌ای که انجام میدیم ممکنه توده‌های خارج بشن که در بعضی موارد نیازمند نمونه برداری هستن. در سنینی که حالا اوایل منارک هست، اولین قاعدگی هست تا 20 سالگی، معمولاً همین عدم تکامل محوری که از مغز تا تخم تخمدان هست، در شرح حالی که میگیریم به میزان خونریزی قاعدگی دقت میکنیم، اگر لازم هست غیر از این که یک آزمایش خون برای هموگلوبین میدیم، بررسی های انعقادی رو انجام میدیم، تست تیروئید و پرولاکتین رو انجام میدیم.
بله.
اگزم باشه سونوگرافی رحم و تخمدان ها. سنین باروری که بین 20 تا 40 سال هست، هر خانمی که در این سنین با هر گونه خونریزی غیر طبیعی مراجعه بکنه، حواسمون به این هست که ممکنه حاملگی و یا اتفاقات در ارتباط با حاملگی باشه که یک آزمایش خون که HCG خون هست، بتا HCG رو چک میکنیم و اگر خونریزی داره، عواقب حاملگی مثل سقط یا حاملگی خارج رحم مد نظرمون هست، وگرنه باز هم همون اختلالات هورمونی، معاینه‌ای که از نظر عفونت انجام بشه، بررسی هورمونی و سونوگرافی انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه، به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، طبیعی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان جهانی سپاس. طاووس یمانی میگوید کنار کعبه رفتم، مردی را دیدم زیر ناودان خانه خدا نماز میخواند و دعا میکند و اشک میرزد. نه زور رفتم، دیدم امام سجاد علیه السلام است. گفتم یبن رسول الله، شما را در چنین حال میبینم، با اینکه دارای سه امتیاز مهم هستید که هر کدام از آنها مایه امید و نجات است. اولینش فرزند پیامبر میباشید، دوم شفاعت جدت شامل حال شما هست، و سوم مشمول رحمت الهی می باشید. حضرت فرمودند و اما فرزند پیامبر بودنم امیدوار کننده نیست، زیرا خداوند می فرماید پس هنگامی که در سور دمیده شود در آن روز نمیانشان خیشاوندی و نسبی وجود خواهد داشت و نه از اوضاع و احوال یک دیگر می پرسند. شفاعت جدم نیز مایه امید نمی باشد، زیرا خداوند می فرماید و جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی کنند. پیامبر شفاعت نمی کند مگر اشخاص نیک را، بنابراین شفاعت مرا از خوف خدا ایمن نمی کند. و اما در مورد رحمت پروردگار قرآن می فرماید رحمت خدا شامل حال نیکوکاران است، من نمی دانم از نیکوکارانم یا خیر.
ولادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت زین العابدین امام سجاد علیه السلام را خدمت شما عزیزان شنونده، خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امید که همه ایمان در گفتار و کردار سرمشق و الگوی ایمان امامان همام من باشد.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با شما هستیم، با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. لطفاً با ما همراه باشید با ادامه داستان شیون. مردم هر چه نشستند باقی بایی نیامد. خلیفه گفت: یکی نگاه کند که کجا شد. سرور که دمه دروازه بود بیرون رفت و در خورد، از تپه پشت منبر بالا رفت. هر چه نگاه کرد باقی بایی را ندید. سری پایین آمد و گفت: با گمان مردک را خورده. بلا لب چشمه ایستاده و یک مشک میان آب بازی میکند. خلیفه زد بسرش. صدای جیغ زن باقیبایی برخاست. یعقوب سر زن قهر شد: آواز خود را بگیر، امروز روز جیغ و ماتم نیست. خلیفه گفت: من بیخی دلم میلرزد، این بلا گم شدنی نیست، این تا تمام مردم را نخورد نمیرود. یعقوب گفت: دیگر اینجا نشستن فایده ندارد، آب که نبود نبود، بروید نزخهای خود را تیمم بدهید. خلیفه برو گاو را دست بکش. ناظر زوار برخیز، هر کس هر نظری دارید به جا بیاورید، شاید نظرها زور به زور شوند و شر بلا را کم کنند. بروید دود نظر را بالا کنید. خلیفه گفت: چند نفر همراه من بیاید گاو را حلال کنیم. هیچ کس همراه خلیفه نیامد. هر کس را که خلیفه صدا زد گفت: من خودم نظر دارم. خلیفه با ناراحتی گفت: یک نفره که گاو کشته نمی شود. یعقوب گفت: خیر است، من با تو می آیم. شام که شد بوی گوشت از خانه ها برآمد. نفر پیدا نمی شد که گوشت بخورد. یعقوب گفت: نظر همین، نیاز همین، امشب به خیر کارش خلاص می شود. پناه بر خدا، اگر اعمال من خیلی سیاه نباشد که از امشب تیر نمی شود. هر خانه گوشت بود که در دیک ها جایی نمی شد. آبادی با آبادی بوی گوشت می داد. کس پیدا نمی شد که گوشت نظر بخورد. هر کس نظرش را فقط با عیال بچه هایش می خورد. وقتهای دیگر چقدر مزه می داد، ولی امشب هیچ مزه نمی داد. خلیفه به زنش گفت: به دهان تو هم مزه نمی دهد؟ یا فقط من همین طورم؟ زنش گفت: به دهان من مزه نمی دهد. خلیفه گفت: هوش کن که به کسی دیگر نگویی، مردم طعنه می دهند که البته نظر ما قبول نشده. ولی بچه ها خوب عیش و عشرت می کردند، گوشت ها را بزرگ بزرگ لقمه می زدند و می خندیدند. واه واه، عجب مزه می دهد، عجب زیاد است، هیچ وقت اینقدر گوشت نخورده بودیم. خلیفه یک لقمه گوشت را هی از زیر این آرواره به زیر آن دیگری می برد. آخر نتوانست قورت بدهد. لقمه را از دهانش در آورد و زد به دیوار. به زنش که سر دیگ نشسته بود هیبت کرد: یک چمچه شوربا بده، گوشت خشک را من خورده می توانم؟ زنش گفت: شوربا از کجا کنم؟ آب که نبود. فردا که دامن هوا خط انداخت، یعقوب تیمم زد و رفت بالای بام منبر و با صدای بلند اذان داد. مردم از زن و مرد به طرف منبر آمدند، فقط بچه ها با شکم سیر خواب بودند. یعقوب گفت: اول نماز بخوانیم تا هوا روشن شود، بعد ببینیم که چه بر سر بلا آمده. همه تیمم زدند و نماز را اقامه کردند. یعقوب سلام که داد، رویش را به آسمان کرد و گفت: خدایا، تو راضی هستی که ما به وضو به درگاهت رو کنیم؟ اگر ما را به بندگی قبول داری، از این سرگردانی خلاصمان کن. مهر و سجادهش را که جمع کرد گفت: یقین دارم که کار بلا ساخته شده، حالا هوا روشن شده، یکی برود نگاه کند که بخیر برویم دستوروی خود را بشوییم. 3-4 نفر از جای برخاستند. یعقوب گفت: شلوغ نکنید، یک نفر برود. خلیفه گفت: من می روم. ته دلش خوش بود که بلا گم شده. سنگین از جایش بلند شد و سلانه سلانه طرف دروازه رفت. یعقوب گفت: هر کس هر چه یاد دارید بخوانید که خلیفه خبر خوش بیاورد. آیت الکرسی، 4 قول، الحمد. پچ پچ از هر طرف بلند شد. آیه ها و سوره ها درست به ذهنشان نمی آمد. سوره ها را تا نیمه می خواندند و یادشان می رفت و باز از نو شروع می کردند. به همین حلق خشکی بودند که خلیفه برگشت. خلیفه که در را باز کرد، شرب به زمین افتاد. یعقوب خود را بدو بدو بالای سرش رساند: الهی توبه، این را هم بلا زد. خلیفه می لرزید و دندانهایش به هم می خورد. یعقوب چپنش را دور خلیفه پیچید و به صورتش دعا خواند. خلیفه بعد از لحظه چشم باز کرد و با صدای گرفته ای گفت: به خدا زنده هست. هم همه بین جمعیت افتاد. ناظر زوار گفت: این چه بلایی است که هیچ چیز به او کار نمی کند؟ اینقدر نظر، اینقدر نیاز.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 202-794-71-71-44 در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. نیم سوک سوک صدا زد. یعقوب، تو اینقدر کتاب خوانده ای، نمی فهمی که این چه بلا هست؟ یعقوب رو به نیم کرد و گفت این طور موجود تا حالا در دنیا نیامده. شک نیست که از اول خلقت همینجا بالای کوه میخ بوده تا اینکه تقدیری پریشب همراه برفکوچ از بالا آمده. خلیفه اوف کردنش است. از هر جای آمده آمده، برای ما دیگر زندگی نمیگذارد. تا حالا که نابلد است، یک دفعه بین آبادی بیاید والله اگر یک زنده دم بگذارد. نیم سوک سوک گفت من که میگویم او هیچ چیز نیست، یگان جانور است که همینطور یک یک ما را میخورد. بیایید یک زور خود را بزنیم، هر کس هر چه دارد بگیرد. من که یک تفنگ دهان پر دارم، خلیفه هم دارد. از هر طرف پیش میکنیم، آنقدر میزنیم که بمیرد. یعقوب گفت بعد از که هیچ چیز با او کار نمیکند. نعیم گفت با چشمش میزنیم، اگر بخت برگشتگی نباشد تیر من خطا نمیرود. از آن که با بیم بلا باشی با دم بلا باش. یعقوب گفت شما که خوشید، من هم خوشم. پس همگی یک جا جمع شوید که حسارتان کنم. یعقوب چهار قل را خواند و به چهار طرف کفت کرد. گفت حالا بروید بخیر، خدا پشت و پناهتان. نعیم گفت جنگ از مردان است، زنها و بچه ها نیایند. من میروم دنبال تفنگ، شما هر چیز دارید بگیرید. همه رفتند و با یراقی برگشتند. بیل، شاخین، داس، کارت. نیم قدمش را تند کرد و پیش و پیش همه راه افتاد. نزدیک چشمک رسیدند، دیدن بلا دارد مثل آدمی که دلش بد شده باشد اوق میزند. خلیفه گفت سعی کن که مثل آدم اوق میزند. ناظر زوار گفت گوشت آدم به جانش ننشسته. نیم سوک سوک گفت بزنید که بیخی دل ما بد شد. یعقوب گفت یک لحظه صبر کنید که چی می شود. از خدا امید است که اوق زده نفسش کنده شود. هضم کردن گوشت آدم که کار آسان نیست. ملا اوق زد و اوق زد و قنبر لنگ را سلامت پس آورد. باز اوق زد و باقی بای را استفراغ کرد. نعیم گفت گوشت آدم را حل نتوانست. پس شوید که تا به حال نیامده یک تیر به چشمش فیر کنم. تفنگش را پر کرد و چشم بلا را وسط پیشانیش نشانی گرفت. موشه را کشید و صدای فیر به کوه پیچید. بلا خود را بلند کرد و به زمین زد. نعیم شادمانه هورا کشید. برو که زدم! لوله تفنگش را که دود می کرد با تحسین نگاه کرد. خلیفه هم تفنگش را موشه کرد و زد. اما معلوم نشد کجا خورد. نعیم گفت حالا که چشمش کور شده مجال ندهید، از هر طرف بزنید که بمیرد. همه نعره کشیدند و حمله کردند. بیل و داس و کارد بود که از هر طرف فرود می آمد. سلاح‌ها به بدن بلا فرو می رفت و خون از جایش بیرون می زد. یعقوب گفت ها گوشت آدم کارش را کرده، می بینید که چطور پوستش نرم شده؟ خون میان برف ها دوید و تا مسافت دور نشت کرد. اهالی پیروزمندانه نعره می زدند و برف و گل خونالود را لگد می کردند. بلا دور خودش چرخید و خورناسه‌ای کشید و جان داد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله‌های غریب می گویند.
لاله‌های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امید که ان شاء الله شما عزیزان شنونده هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه لاله های غریب را پیگیری می کنند می دانند که ما در هفته های گذشته دو تا برنامه ساختیم در ارتباط با شهید محمد آصف تفسیری از بلخاب افغانستان که خب در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. شهید محمد آصف تفسیری یک برادر کوچکتر هم داشته به نام محمد عالم تفسیری که البته قبل از شهید محمد آصف محمد عالم به شهادت میرسه. هر دو هم طلبه بوده، یعنی هم محمد آصف طلبه بوده هم شهید محمد عالم تفسیری طلبه بوده. با توجه به این که خب شهید محمد آصف برادر بزرگتر بوده، ما دو تا برنامه در ارتباط با شهید محمد آصف ساختیم، این برنامه را اختصاص دادیم و معرفی شهید محمد عالم تفسیری از بلخاب افغانستان که در عملیات رمضان در سال 1361 در شلمچه به شهادت میرسم. برای معرفی شهید محمد عالم تفسیری در برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری برادر کوچکتر ای شهدا را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام شهید هست و این شهید را دوران کودکی میشناسه، صحبت‌های این دو بزرگوار را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. در ابتدا با ما همراه باشید، صحبت‌های جناب آقای محمد حسن تفسیری و همینطور جناب آقای زیایی را بشنوید در ارتباط با تولد و همینطور کودکی شهید محمد عالم تفسیری.
شهید محمد عالم بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا 2 سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام نوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، توی پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
شهید محمد عالم تفسیری از همون اوان طفولیت شان مکتب محلی یا همون مکتب آخونده سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش هم محبوب. تا سال 1359 در حوزه های علمی بلخاب مشغول تحصیل بوده.
خب این کودکی های شهید محمد عالم تفسیری بود و دوره نوجوانی این شهید بزرگوار در داخل افغانستان و ویژگی هایی که داشته و درس هایی که در داخل افغانستان خوانده، عمدتا حوزه های علمیه ای که در بلخاب بوده، محلی بوده که این شهید بزرگوار اونجا تحصیل می کرده. سال 1359 پدر شهید محمد عالم تفسیری تصمیم میگیره که با توجه به علاقه پسرش و با توجه به استعداد پسرش و با توجه به اینکه در ایران امکانات بیشتری برای درس خواندن خصوصا دروس حوزه علمیه بوده، پسر خودش بیاره ایران و اینجا مشغول به تحصیل شود. پدر و پسر با همدیگه وارد ایران میشن در مدرسه علمیه سیدآباد در چناران. شهید محمد عالم تفسیری مشغول به تحصیل میشه. صحبت های جناب آقای محمد حسن تفسیری و همینطور حجت الاسلام زیایی را بشنوید در ارتباط با این مقطع از زندگی شهید محمد عالم تفسیری.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از این جهت که خب اونجا حوزه‌های علمیه فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به هر حال منتقل بکنن حوزه‌های علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن. چون علاقه بیشتریشون نشون میداد همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری اکثر علوم حوزوی که در بلخاب هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخاب و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، باز ایشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن ایشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش میرفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و تواضعشان طلاب رو استاد مدرسه رو جذب کرده بود. و در این حال با این آدم که درسهاش خیلی خوب بلد بود و خوب میخوان، برخی درسهای پایین تر به ایشان واگذار میشد و تدریس میکرد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متوجه شدید که در برنامه این هفته با معرفی شهید محمد عالم تفسیری پرداختیم و صحبت های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری، برادر کوچکتر این شهدا را، و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام شهید هست، را تقدیم شما دوستان شنونده کردیم در بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب. شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826